بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 12 رساله عملیه، موضوع شب قدر، 20 اردیبهشت 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در شبهای آینده شب قدر و شبهای قدر یا شبهای احیا رو در پیش داریم. میدونید که در متون دینی شب قدر اهمیت ویژه‌ای داره و توجه خاصی به اون شده و مراسم و مناسکی هم که اصولا هر سال ما شاهد اون هستیم نشون دهنده اینه که از حیث متشرعین، از حیث مردم دیندار و مردم کشورمون شب قدر اهمیت ویژه‌ای داره. برای اینکه بتونیم در واقع به این توجه زیادتری داشته باشیم، نیاز هستش که یک مقداری آشنایی داشته باشیم از ابعاد مختلف قدر، نحوه برخورد با اون و نحوه استفاده از اون. همونطور که میدونید سوره‌ای در قرآن هست به نام قدر و همون به تنهایی نشون دهنده اهمیت روز قدره، شب قدره و نیازی حتی به مراجعه به روایات و به متون دیگه و متون حالا نزدیک یا دور، متون شاذ که گاهی در محافل و منابر به اونها توجه میشه و به اونها استناد میشه. ما خیلی نیازی به استناد و توجه به اونها هم نداریم برای درک اهمیت شب قدر. همین سوره قدر به تنهایی کافیه و یکی از چیزهایی که در سوره قدر گفته شده اینه که شب قدر از هزار ماه برتره. و این توجه دارید که قرآن این کلام رو میگوید و قرآن اهل مبالغه نیست. این فرق داره با کلامی که ما میگیم. وقتی قرآن یک شب رو از هزار ماه برتر بدونه، معلومه که در اون یک عظمت و یک راز و رمزی وجود داره که اصولاً برای ما قابل درک نیست، اما میتونیم بفهمیم که در اینجا یک رمز و رازی نهفته و کائنات و تمام هستی در این شب در یک وضعیت ویژه‌ای هستند. این وضعیت ویژه چیه؟ شاید اصلا نتونیم درک بکنیم، یا اگر درک بکنیم یک رائحه‌ای، یک بویی از اون بشنویم، اما که چی هست واقعا اصلا برای ما قابل درک نیست، به خصوص به عنوان آدم های متوسط، به عنوان آدم های معمولی. اینکه چگونه هست، کائنات در چه وضعیتی هستن، آسمان و زمین در چه وضعیتی، ملائک چه کار دارن میکنن و چه وضعیتی هست و ملائک نازل میشن برای چی نازل میشن و چی جوری، اینها ما میتونیم یک چیزهای کلی و مجملی بفهمیم که اون چیزهای مجمل هم بیشتر جهل ما رو زیاد میکنه، به این معنا که به معنای مثبتش، یعنی از جهل مرکب میرسیم به جهل ساده، میفهمیم که نمیفهم، بیش از این خیلی نیست. هرچند که متون دینی در روایات توجه زیادی شده و چیزهای مختلفی گفته شدن، اما حداقل برای ماها اینطوریه که اگر به خوبی اونها رو توجه کنیم و به خوبی درک بکنیم، بیشتر چیزی که از اون نتیجه میگیریم درک نافهمی و جهالت خودمونه، اما این رو میفهمیم که خبرهایی هست. از جهت عقلی هم منهای مراجعه به متون دینی فرصت مناسبی این یک شب برای این که انسان حسابرسی سالانه خودش رو داشته باشه و برنامه ریزی برای سال آیندهش. شبیه همین سازمان ها و نهادها و مؤسسات که یک حسابرسی سالانه دارن، سال گذشتهشون رو بررسی میکنن، کارنامهشون، حسابرسیشون و احیانا تصمیم هایی رو که برای آینده باید بگیرن. ما هم نیاز به همچین چیزی داریم، نیاز به یک خلوتی داریم و یک امکان تفکر و توجهی که در این شبها برای ما قرار امکانش فراهم میشه و امکان ویژه‌ای که در غیر اون موقع به این شدت وجود نداره. برای کسی که اهل حسابرسی خودشه، اهل محاسبه و مراقبه هست، همیشه باید این امکان وجود داشته باشه. اما در این شب یک موقعیت ویژه‌ای منهای توجه به متون دینی، از اونها رو بذاریم کنار، همین از حیث عقلی، از حیث روانشناسی اجتماعی و از حیث روانی انسان اگر نگاه بکنه به موقعیت خودش و شرایطی که در این یک شب برای انسان برقرار میشه، میبینه که یک امکان خلوت و تفکر و توجه و حسابرسی سالانه‌ای برایش فراهم میشه که صرف اینه و این امکان در زمان و فضای دیگه‌ای در این شدت برای اون فراهم نمیشه. ما باید تعجب داشته باشیم که ما از این شب قدر باید از همه جنبه های اون استفاده بکنیم، هم اون جنبه هایی که در متون دینی بهش توجه شده، هم اون جنبه هایی که عقل ما به ما میگه اینها قابل استفاده است و نباید در ذهن ما تضادی بین عقل و شرع، بین اون چیزی که از حیث عقلانی میفهمیم و اون چیزی که از طریق نقلها و متون مقدس به ما میرسه، نباید تعارضی برای ما وجود داشته باشه. اگر تعارضی داره باید حلش بکنیم، همونطور که تو بحث های مقدمی که در رساله عملی در همین دوره در جلسات اول داشتیم، همونطور و همونطور در دوره قبلی رساله عملی گفته شد که اصولا تضاد بین عقل و قلب و شرع از لحاظ ما پذیرفته نیست. اگرچه این تضادی برای ما ایجاد میشه، معلومه که یکی از اینها رو اشتباه رفتی و اینها راه‌های مختلفی هستن که انسان به معارفی میرسه و این معارف چون آینه حقیقت هستن با هم تضادی نباید داشته باشن، نه در جزئیات و نه در کلیات. این تضاد اگر هست، این تضاد قابل قبول نیست، ما نمیتونیم به این تضاد تسلیم بشیم. بنابراین این رو باید حلش بکنیم و از همه جنبه هایی که در شب قدر گفته شده ما میتونیم استفاده بکنیم، بدون اینکه این جنبه با جنبه دیگری در تضاد باشه. در درجه اول باید یک مراقبه فکری داشته باشیم که در فضای کشور ما و در فضای دینی و دیندارها و متشرع و فضای تبلیغات رسمی و غیر رسمی که وجود داره، از در ابعاد مختلف ما چیزهای مختلفی راجع به شب قدر میشنویم و اینها چه بسا بسیارش ممکنه که مطالب ضعیف و کم ارزش باشن. نباید ما تحت تأثیر اونها قرار بگیریم و استقلال فکری و مراقبه فکری و مراقبه تعقلی خودمون رو ترک بکنیم و باید به اندازه کافی راجع به این مسئله فکر و اندیشه داشته باشیم، بتونیم به یک نگاه جامعه برای خودمون در حد خودمون برسیم. جاهایی که گیر داریم به متخصصین واقعی و آدمهایی که تفکر جامع و صحیحی دارن و از منابع صحیحی تغذیه کردن مراجعه بکنیم و بتونیم این مشکلات فکری خودمون رو حل بکنیم، تا قبل از ورود به شب قدر، قبل از ورود به شبهای احیا، به یک نگاه جامع در حد خودمون، نیازی نیست این نگاه فلسفی عرفانی همه ابعاد رو حل بکنیم، اما در حد خودمون به یک برداشت روشن برای عمل خودمون و برای اینکه این راهنمای عمل ما باشه و راهنمای روح ما باشه برسیم، که روح و روان ما در شب قدر با یک نگاه واحد و یک نگاه متمرکز با یک زیربنای عقلی که در حد خودمون کافی هست همراه با یک تعییدات شرعی بتونیم ورود پیدا بکنیم به شبهای قدر. مسئله مهمی که در رسیدن به اون نگاه زیربنایی و ابتدایی و راهنمای‌های فکری شخصیمون در مورد شب قدر باید توجه داشته باشیم اینه که اون چیزی که ما از متون مقدس در ارتباط با شب قدر برداشت می‌کنیم جنبه‌های رازآلود و رمزگونه‌ای داره و این متون رو با متن‌های غیر تعلیلی و متن‌هایی که راحت و سلیس و آشکار هستن با اونها نخواهیم مقایسه بکنیم. اون چیزی که در شب قدر رخ میده برای ما قابل حس و قابل درک به معنایی که جهان عادی جهان محسوس قابل کشف شد به این معنا قابل کشف نیست اصلا، و این نیازی نیستش که ما صرفا تکیه کنیم بر ایمان دینی، نه، تو همین در واقع در تمام ابعاد در تمام دانش‌ها و در تمام معارفی که بشر داره ما یه جهان محسوسی داریم که کاملا روشن و واضحه و اون رو با یک نگاه ابتدایی میتونیم درک بکنیم. اما وقتی که هر علمی، علم تجربی، علم دینی، علم عرفانی و هر چیز دیگه، هر نوع تفکری، هر نوع تفکر بشری وقتی که وارد عمق درک این جهان میشه به یک شناختهایی میرسه که کاملا فراتر از این جهان محسوسه و با شناختهای ابتدایی و محسوس ما اصلا ممکنه که تعارض داشته باشه، تضاد داشته باشه. این در همه چیز فیزیک میبینید، در روانشناسی میبینید، در جامعه شناسی میبینید، در همه چیز هست، در علم دین هم هست. و شب قدر از اون معارفی است که با این جهان محسوس قابل درک نیست. میفهمیم که یک سر این رویداد عظیمی که همه کائنات در اون درگیر هستن یک سرش در این عالمه، اما سر دیگرش در کجاست، چگونه است و چیه قابل درک برای ما نیست، به خصوص این که با زمان سر کار داره و زمان از حیث ما ممکنه یک نگاه عادی داشته باشیم، اینی که شب قدر الان فرداست، پس فرداست، الان اگر اینجا شب قدره در یک جایی یه روزه، بعد این شب قدر چطوری میشه، ملائکه که میان پایین که میان پایین، اینا همه سوالات زمانیه که ما اگر بخواییم با نگاه که نگاهی که در این جهان محسوس داریم بخوایم اینها رو تجزیه تحلیل کنیم به بن‌بست میرسه و راهی هم نداره، به دلیل اینکه اصلا زمانی که ما نگاه میکنیم در این جهان محسوسه. در همین فیزیک عادی هم شما وقتی که در واقع یک مقدار عمیق میشین این مفهوم ابتدایی زمان کلن کنار میره و مفهوم درستی نداره. وقتی که این مطالب رو توجه داشته باشیم دیگه سوالاتی که ما میخواییم از زمان قدر بکنیم و سوالات شبیه این کاملا سوالات یک سوالات جاهلانه میشه و نیازی نیستش که اصلا دنبال جواب بریم، چون جوابی با این نگاه متعارف و این نگاه سطحی ما نمیتواند داشته باشد. اما وقتی که ما میخواییم که اون نگاه قدسی و نگاه برتر دینی که به شب قدر میشه در متون دینی اون رو توجه بکنیم و از اونها نهایت استفاده رو بکنیم. باید ببینیم که متون قدسی چه جنبه های توجه کردن و یک فرمول ها و دستور عمل های مشخصی از به اصطلاح متون دینی برداشت داشته باشیم که بتونیم استفاده کافی از شب قدر داشته باشیم. وقتی که شما وارد توجه میشین، توجه میکنید به متون قدسی، ببینید که سه جنبه مهم در شب قدر ذکر شده که این هر سه جنبه نیازی از همین سوره قدر هم قابل برداشته و نیازی نیست شما برید سراغ تطویر در روایات و مثلا به خصوص روایات شاذ یا روایات که تحلیلش براتون مشکله. همین با سوره قدر هم نگاه بکنید ببینید که با یک نگاه متعارف عادی این سه جنبه در سوره قدر هم به صورت مجمل ذکر شده یا بخشیش هم به صورت سریع. جنبه اول اینه که قرآن در سوره در شب قدر نازل شده. نزول قرآن اگر همینطوری در نظر بگیرید که قرآنی در یک زمانی نازل شده و در واقع خب این خیلی ممکن اصلا ربطی به حالت ما و الان ما پیدا نکنه، فقط یک اهمیت مثلا تاریخی پیدا کنه، اما نه اینطوری نیست. قرآن چکیده همه کائناته و هر سال شب قدر وقتی تکرار میشه و این قدر که درش قرآن که اساره چکیده و به اصطلاح انگار که خلاصه همه کائنات در اون به اصطلاح نازل شده، انگار که آینده و گذشته جهان در این شب به هم اتصال پیدا می کنن و انگار که این شب اساره وجوده و به اصطلاح شب قدر معناش این میشه که در واقع چکیده رویدادهای جهان در گذشته و آینده و در این سال تا شب قدر آینده. و ما در این زمانی که انگار همه تقدیرات توش تسلیم گیری میشه، همه چیز اساره گیری میشه و اساره پاشی میشه، در شبی که در واقع ما متوجه میشیم به صورت مجمل که جهان در حال بازیابی خودش، انگار به زبان عادی بخوام صحبت بکنیم، در این شب ما نباید غایب باشیم. این اولین جنبه شب قدر، تو این اساره کائنات ما باید حضور داشته باشیم. حضورمون به چی؟ به صرف توجه، به اینه که صرفا بدونیم و اطلاع داشته باشیم و در اون حاضر باشیم. وقتی که حضور در این اساره عالم برای ما اتفاق افتاد، دیگه نیازی به هیچ حاجت و درخواست و اعلام نیازی نیست چه چیزی بالاتر از این. تمام کائنات در خدمت ماست، ما فقط با اون هماهنگ باشیم، در مقابل اون موضع نگیریم، تسلیم باشیم. چه نیازی داریم اعلام حاجت، چه نیازی داریم درخواستی رو مطرح بکنیم؟ وقتی که ما هماهنگ با کائنات بودیم، انگار همه چیز به نفع ما، چون کائنات برای خدمت به ما درست شده، برای اینکه ما به کمال برسیم. بنابراین صرف حضور در شب قدر، صرف اینکه شب قدر رو درک بکنیم، همین عبارتی که ما زیاد میشنویم، درک شب قدر. درک شب قدر این نیستش که شما زیاد گریه کنین، این نیستش که مثلا حاجتاتون رو بگیرین، این نیستش که اونجا یک اتصالی با یک چیزی برقرار کنید که ازش بتونید درخواست بکنید، درخواست جواب داده بشه. نه، صرف درک، صرف حضور، صرف این که شما هم به عنوان جهان اکبر در این جهان حضور دارید و این رو توجه دارید و غایب نیستید. اینه که در اولین دستوری که در ارتباط با شب قدر داده شده احیاس، احیاسش یعنی بیدار بودن، بیدار باشید نه که به کار دیگه بکنیم. صرف بیداری اولین و مهمترین دستوری است که برای شب قدر داده شده. و صرف بیداری و توجه شما و آماده بودن شما و تسلیم بودن شما، شما در این اساره کائنات و در این شکیله کائنات، در جایی که این نزول و انزال رخ میده، در جایی که به اصطلاح قرآن از بالاترین و مرکزی ترین لب عالم، از مرکز کائنات به سمت دنیای ما که دنیای مادی ما که پایین ترین جهان هستش، پایین ترین سطح هستش، از اونجا به اینجا وصل میشه، از اونجا انزال پیدا میکنه به اینجا. شما تو این انزال و تو این ورود حاضر هستید. این با صرف احیا و صرف بیداری، بیداری که با توجه باشه، نه اینکه مشغول مسائل مادی باشی، نه اینکه صرفا بشنین در واقع دعایی بخونین که هیچ توجهی همراهش نباشه، یا اینکه چیزهای شبیه این. همه اون مناسکی گفته شده، دعا خوندن، قرآن خوندن و همه اینها درسته، اما اون برای این حضوره، برای این اینه که غیبت غائب نباشه انسان. این جنبه اول. جنبه دوم که ما ادراک ما لیلت القدر، جنبه رازآلود بودن و اسرار آمیز بودن این شب قدره. شب قدر درک این نکته است که ما چیزی از همه عالم نمیفهمیم و از این اساره هم چیزی نمیفهمیم. شاید دلیل این که در تو روایات لیله رو، لیله که در لیلت القدر گفته شده رو به حضرت فاطمه سلام الله علیها تعویل کردن، دلیلش همینه. چون حضرت فاطمه سلام الله علیها مظهر تمام رازآلودگی و اسرار الهیه، اساره همه فضائله. ببین فرق بین اساره و جامع فضائل. تو گل و اساره گل چیزی از زیبایی و اون لطافت گل هست که تو یک انسان جامع نیست. شما هر چقدر مثلا فضیلت داشته باشین، اما با بوییدن گل یک حالی به شما دست میده که قبلش ندارید. پیامبر اسلام خودش مظهر تمام کمالات و فضائل بوده، اما حضرت خودش میفرماد که من از دنیای شما سه چیز دوست دارم که یکیش اون بوی خوشه. این بوی خوش چی داره که حضرت نداره با اون به اصطلاح با بوییدن اون استفاده میکنه؟ اون یک چیز خاصه. حضرت فاطمه سلام الله علیها نسبت به تمام فضائل عالم، نسبت به تمام کمالات الهی و نسبت به هر چه زیبایی و فضیلت تو عالم داره، یک چنین اساره‌ایه. به همین خاطر رازآلوده، یعنی از مزارش، از مرقدش گرفته تا بقیه چیزاش. شما اگر بخواید با یک نگاه عادی و هم نگاه عقلایی نگاه بکنید، هر چی هست شگفتیه، مثلا متوجه نمیشه این چه خبره، چی از کجا آمده و کجا داره میره. همونطور که مرقدش هم حتی تنها معصومی که مرقدش از اول مخفی بوده و تا آخر مخفیه، و این سر المستودع، این سری که درش ودیعه گذاشته شده، یه جنبه خیلی کوچیکش این مزارشه که این هم نمادینه، اما در حقیقت تمام وجود حضرت اینطوره. حضرت اصلا وجودش رازه. شب قدر گفتن لیله فاطمه تو روایات گفته شده. این خیلی معنای عقلایی روشنی میتونه داشته باشه که این شب قدر، این راز که حضرت فاطمه است، یه نوعی میاد یک حضوری در این عالم داره و ما در این حضور میتونیم یک کمی در واقع با این راز آلودگی یک ارتباط نزدیکی داشته باشیم. و این ارتباط چطوری؟ همین درک، همین راز درک، این که چه خبره ما نمیفهمیم، یک خبرهایی داره رخ میده و این زیبایی و سر راز رو شما در شب قدر انگار که استشمام میکنید، نه با یه نگاه عرفانی و غرفه اونا که ما ها که اهلش نیستیم، نه با یه نگاه عادی، همین که میفهمید به یک کمی انسان با خودش خلوت بشه و سرش رو خیلی شروع نکنه. حالا شروع کردن یه موقعی با دعا شروع میکنه، با دعایی که خیلی حقیقت نداره، یا با کار دیگه، یا با مادیات، فرق نداره، یا اینکه نه توی اجتماعی میره که توی این اجتماع همش در واقع انسان در حال مشغولیت و فرصتی برای اندیشیدن، برای تنهایی و برای درک این خلوت و استشمام این رائحه زیبایی و نگریستن و مشاهده این عصاره هستی پیدا نمی‌کنه. اینو باید انسان درست بکنه. این جنبه دیگری از چیه؟ از لیلة القدر. اما جنبه سومی که در لیلة القدر هست اینه که تعیین تکلیف در هر امری تو شب قدر انگار رخ میده، یعنی همه چیز شب قدر انگار تصمیم گیری میشه و این یک جنبه کاملا زمینی و اجرایی انگار پیدا میکنه. با توجه به این که امام عصر که واسطه خداوند و تمام کائنات و اون مسئول تصمیم گیریه، انگار که با این قضیه مرتبط میشه. بنابراین ما تو شب قدر از یک طرف با همه کائنات، از یک طرف با امامی که واسطه همه کائنات با لب جهان هستی یعنی خداونده مرتبط میشیم، از طرف با عمل خودمون. اینجا کاملا در واقع زمین و آسمان انگار با هم متصل میشن و این اتصال نیازی نداره که شما عارف باشی، فیلسوف باشی، یا برید تو روایات غور بکنید، نه، همین یک جایی هستش که یک شبی هست که خود به خود همه اینا باید روش تصمیم گیری بشه، هم من باید تصمیم بگیرم، هم اونی که مسئول منه، هم همه کائنات بدونن که در ارتباط با من چه رفتاری باید داشته باشن، هم اونی که مظهر خداوند تو این کائنات هست و لطف و رحمت و تقدیرات خداوند رو میخواد در مورد من پیاده بکنه، اون هم یک نوعی باید ورود داشته باشه تو این شب قدر. تو این قسمت سومش شما به شدت اون جنبه اوغلایی شب قدر در این حال مرتبط میشه، یعنی که از این بر با ولایت و امامت مرتبطی و با شب قدر و این فضا و با این خلوت و با این رازآلودگی، از اون طرف هم با عمل خودت ارتباط داری و اینا خیلی نیازی نداره که شما به یک عرفانی برسید، من با یک نگاه عادی بالاخره یک جایی اینا با هم مرتبط پیدا ارتباط پیدا میکنن که این شب اون شبه، خود به خود اون شبه. چرا؟ چون تنها شبیه که شما امکان خلوت به خودت داری، تنها شبیه که میتونی ذره‌ای با خودت بشینی تنهایی و فکر بکنی. موقع های دیگه هم این امکان وجود داره و شما هم باید بکنید و حتما ما هم میکنید، اما در این شب به دلائل مختلف فرضی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی و خیلی چیزهای دیگه امکانی برقرار میشه که در شبهای دیگه وجود نداره. پس خود به خود این قضایا همه با هم به یک ارتباط زون میکنن توی عمل انسان و انتخاب انسان، نتیجه‌ای که از گذشته گرفته و تصمیمی که برای آینده میگیره و ارتباط این دوتا. الان سنی پرسون از انسان گذشته، هر کاری کرده توی وجودش، توی شخصیتش جمعه، شخصیتش رسوب همه اعمال اونه از اول عمرش تا الان، و الان یک شبیه که میخواد تصمیم بگیره که این رسوبات رو تغییراتی درش بده که به سمت اهداف به سمت موفقیت هایی که نیاز داره در آینده عمرش و در ماوقعی عمرش بتونه برسه. این شب شب تصمیم گیریشه، خود به خود در واقع تعیین تکلیف میکنه خودش برای خودش و همه کائنات هم در ارتباط با این عملی که انجام داده و در ارتباط و در عکس العمل انتخاب اونها هم انتخاب میکنن. همین توی نگاه عادی شما نگاه بکنید، یه کسی توی چین میشینه سوپ خفاش میخوره، همه عالم گرفتار میشن. این عالم کائنات عکس العمل میکنن در مقابل کار انسان. خب چطور ممکنه که من در ارتباط با انتخابهای خودم که امشب در خلوت خودم تصمیمش رو گرفتم، انتخابش رو کردم، کائنات در مقابل من اکسون عملی نداشته باشن؟ حتما دارم. منطقه فرقش اینه که یه موقعی با یه سوپ خفاشی همه عالم یک اعلام وجودی میکنن و من میفهمم که چقدر اکسون عمل در مقابل کار من هست، یه موقع نمیفهمم. این اصل عملی هم که در ارتباط با این ویروس کرونا تو عالم ایجاد شده، همش ما یه سوپ خفاش که نیست. همه این کارهایی است که ما کردیم، محیط زیستی که خراب کردیم و خیلی از کارهای دیگه که داشتیم، اینا نتیجه همه اونا با هم دیگه است. و شب قدر، شب قدر شبیه که انسان در خلوت خودش خود به خود اینها براش مطرح میشه و توجه میکنه و تصمیم میگیره. این که از حیث عقلانی میبینه، از حیث قدسی و از حیث آسمانی هم خودش جنبه سوم شب قدر. اون این سه جنبه‌ای که انسان وقتی اینها رو توجه میکنه وارد چی میشه؟ وارد شب قدر میشه. و همه اینا رو که انجام داد، اون جنبه عقلی شب قدر و اون خلوت و بازگشت خیشتنش یک ماهیت و هویت روشن‌تر و شفافتری پیدا میکنه. شما در شب قدر میشین، از یک طرف برای اینکه خلوت داشته باشی و بازگشت به خیشتن و بازگشت به نفس داشته باشی، توجه به نفس داشته باشی، بعد جهان روزمره، دنیای روزمره و جهانی که روز در این زندگی میکنید اون رو کنار بذارید. از یک طرف هم میخواهید که در اون در همین شب تصمیم گیری کنید. این دوتا چجوری با هم سازگاره؟ سازگاریش به اینه که انسان در خلوت خودش وقتی که از این گرفتاری های روزمره نجات پیدا میکنه، یک نگاه جدیدی به عالم میتونه پیدا بکنه که در این نگاه جدید فضائل برای اون یک جذابیت و امکان دیگه‌ای رو فراهم میکنن و فرصت مناسبی پیدا میشه برای اینکه تجدید نظر کنه و در زندگیش تغییر ایجاد بکنه. و به اصطلاح توی اینجا از طریق این خلوت که در شب قدر امکانش به شکل خاصی مطرحه، اون امکان تجدید نظر در زندگیش رو فراهم میکنه و تصمیماتی میتونه بگیره که زندگیش رو متحول بکنه. از کلام که مراقبه و محاسبه و توجه به نفس و اینجور چیزها، این وظیفه همیشگی انسان، وظیفه روزمره انسان، هر روز باید انسان رو داشته باشه، مرتب باید داشته باشه. اما در این شبها انگار که آسمان و زمین، اجتماع، خانواده، شرایط شخصی، شرایط کاری و همه عوامل روانی و اجتماعی و مثلا جامعه شناختی و هر چیز دیگه‌ای مجموعاً دست به دست هم میدن و برای اون یک خلوت و امکان توجهی فراهم میکنن که در شبهای دیگه ممکن نیست. این از این باید استفاده کنه فرد تا یک تجدید نظری در زندگیش بکنه، به شرطی درست استفاده بکنه و درست ورود پیدا بکنه. این تجدید نظر باعث میشه که اون بتونه تصمیم بگیره که و برای زندگی آیندهش یک انسان دیگه باشه، یک شکل دیگه زندگی بکنه. و توی اصطلاح وقتی که اینطوری وارد میشه، در این مفهوم عقلانی که وارد میشه برای تغییر خودش و تغییر زندگیش از حیث از طریق خلوت و توجه، تمام مفاهیم آسمانی و زمینی و مناسک و رفتارهای عقلانی انگار که بر هم منطبق میشن. یعنی از یک طرف توجه به اون ماهیت قدسی شبقه و طرف از طرف دیگه اون ماهیت عقلانی و روشن شبقه همراه با مناسکی مثل ذکر، اینا دقیقا همه یکی میشن. یعنی هر کدام از این پروسه ها هم آسمانی هم زمینی، هم در این حال با محتوای یک ذکری تطبیق میکنه. فرض کنید که شما چجوری، شما مثلا فرض بفرمایید که وقتی که خلوت خودتون رو کامل میکنید، از یک سری رفتارها، از یک سری برنامه ریزی ها و از یک شیوه از زیست و زندگی میخواید فاصله بگیرید، میخواید از اون رو کنار بذارید. این همون ماهیت استغفاره. استغفار اصلا یعنی همین، یعنی که من این میخوام که در واقع قصد دارم و امید دارم و اراده این رو کردم، تصمیم این رو میخوام بگیرم که این زیستی که تا حالا داشتم بنده یه اپسیلون تغییرش بدم. این هم معنی استغفاره. هر کدام از کار دیگه هم دوباره یک معنایی در این پروسه پیدا میکنم. و خوب انسان ذکری که میگه مطابق باشه با این پروسه تغییر و توجه به نفس و تصمیم گیری که داره انجام میده. هر کدام از این از کار رو شما در نظر بگیرید، محتواش برای یک مفهوم خیلی روشن واضح عقلایی که در این شب و در کل زندگی انسان تصمیم داره و در حال انجامه تطبیق میکنه. حتی یک انسانی که دیندار نیست، اون هم در واقع محتوایی که انجام میده، انسان دیندار غیر دینداری که در زندگی برنامه داره، هدف داره، کار داره و همه زندگیش به عوض نمیذاره، اون هم اگر به حرکتی داشته باشه، تمام حرکتهاش در زندگی، حرکتهای کمالیش، هر کدام برای یکی از این از کار و بخشی از این از کار تطبیق میکنه. اینه که اگر شما شب قدر داریم عملی انجام میدیم، این جنبه های مختلف بر هم تطبیق میکنه. از یک طرف احیا به معنای حضور، حضور در این واقعیت رازآلودی که در جهان رخ میده. این احیا یعنی این که شما نخوابین که چیکار کنید، ببین چه خبره تو عالم، ولی این که چیزی درک نمی کنید اما می فهمید یه خبری هست، میشه احیا. این میشه حضور در این پروسه اصلی. از اون طرف هم وقتی که این خلوت برای شما فراهم شد، توجه به نفس میکنید و زندگی گذشتتون ارزیابی میکنید و تصمیماتی برای آینده میگیرید. این دو استقام که این با یک ذکر همراهه، که ذکر همین ماهیت، هر کاری که داریم میکنید یک ذکر مشابه داره، یک ذکر میداره که دقیقا محتواش همونه. بنابراین شما ذکر لغلقه زبان نباشه و این نباشه که شما صرفا به خاطر ثوابش، به خاطر اینکه مثلا شب قدری گفتن و گفتن فلان کارها رو بکنید، این کار رو انجام بدید. نه، اینا هر کدام از اینها تطبیق میکنه بر چیز، بر چی؟ بر یکی از این از کار و هر ذکری هم بر یک ماهیتی از این دو. و کامل در این ذکری که تمام این مفاهیم و تمام این پروسه‌ای که ذکر شد درش هست، همین سوره قدره. و همین دلیل شاید توصیه شده که به اصطلاح سوره قدر رو در این شب زیاد بخونید. چرا؟ چون در یک کلام مختصر موجز تمام این چیزهایی که رخ میده رو به شکل معجزه‌گونه ذکر شده و همون کاری که شما میخواهید بکنید در این شب قدر در این سوره قدر نهفته است. و همراه با اون میتونید انجام بدید و یک متنیه که شما اگر با توجه و با شناخت اون متن رو بخونید تطبیق میکنه بر تمام اون پروسه درونی که میخواید که انجام بدید و هدایت میکنه و رهبری میکنه و شما از طریق این سوره قدر قادر میشین که پروسه درونی خودتون رو کاملا مدیریت کنید و شب قدرتون رو احیای واقعی بگیرید. همه اینها که گفته شد برای اینه که ما بتونیم یک حدود اندکی در این شب قدر داشته باشیم، اون چیزی که بزرگان داشتن و اولیا داشتن برای ما مقدور نیست، نه درک این شب برای ما مقدوره و نه استفاده کافی، بلکه ما یه حد اقلی یه راهی هم به مشاممون بخوره و یک نسیمی هم بر جان ما بوزه، همین برای ما کافیه و این زندگیمون رو متحول میکنه. ما با یک شب قدر این چنینی میتونیم سال آیندهمون سال دیگری باشه، همونطور که ماه مبارک رمضان به صورت کلی اساره همه مراقبه و محاسبه هاییست که در طول سال انسان انجام میده، شب قدر هم اساره ماه رمضانه و انسان در واقع در اون باید استفاده بکنه از راهش، نه اینکه از یک راه غلط، از راه انحرافی، از راهی که در واقع به نتیجه نمیرسه. و با آمادگی انسان خوبه که وارد بشه، وقت این شبهای قبل، شبهای اول یک تمرینی هستن برای شبهای آخر، با توجه این که میدونید افضل این سه شب هم شب قدر سومه، یعنی شب 23، بنابراین انسان از مجموعه حالات خودش و از اون چیزی که میتونه استفاده میکنه کم کم آماده میکنه خودشو در کل ماه رمضان. بعد شب احیای اول یک مقدار آماده میشه، در دومی بیشتر، و تا همه اینها اون رو آماده میکنه که وارد شب سوم بشه. شبهای قدر هم فضیلت شب قدر و کلن نیمه شبها به آخر شبه، برخلاف اوقات نماز که فضیلتش و برتریشون به اول وقته، نماز شب و شبهای قدر فضیلتشون به آخر وقته، هرچی که به آخر نزدیکتر بشه از حیث متون دینی این فضیلت بیشتره. بنابراین حتی اون اوائلش مثلا تو یک سوم اولش انسان بخوابه، این ضرری به شب قدر انسان نمیزنه، بلکه اون یک سوم اول اگر کسی مثلا خستگی چیزی داشته باشه میتونه با یک خواب مختصری اون رو برطرف بکنه و تخیلات و خواطری که تو روز بر انسان هجوم میاره با اون یک خواب مختصری از بین میره تا انسان آماده بشه برای ورود به شب بعد. من دیگه مطلبی خاصی ندارم، اگر دوستان سوالی دارن